أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، اللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که صاحب عروه فرمود واجب است اخراج جمیع واجبات که از میت فوت شده از اصل ترکه میت، چه واجبات مالیه باشه چه واجبات غیر مالی، مثل نماز و روزه که واجبات بدنیه هست. بلکه قبلش فرمود بر خود میت هم لازمه وصیت کن، که ما دیروز راجع به لزوم وصیت از مرحوم آشخلی جواهری نقل کردیم که ایشون فرمود در غیر واجبات مالیه وصیت لازم نیست. بعد دیده شد که مرحوم استاد ما آقای تبریزی هم در کتاب طهاره از تنقیح مبانی العروه جلد 7 صفحه 16 ایشون هم همین رو دارن، ولو در این بحث صلات که جلد 5 کتاب صلات از صفحه 18 خلاف اون رو فرمودن. من هر دو مطلب ایشون رو نقل میکنم، چون در جلد 7 فرمودن که چه وجوبی دارد وصیت به این که من نماز قضا دارم، روزه قضا دارم. اگر میگویید که واجب بر این شخص جامع بین مباشرت قضا و تسبیب به قضا هست ولو بعد از مرگش، خب این که قابل التزام نیست، و الا لازمش اینه که طرف عمدن قضا نکنه، بگه بر من جامع واجب است، اما از مباشرت یا تسبیب تسبیب میکنم که بعد از مرگم قضا کنم. پس معلوم میشه که در حال حیات مباشرت در قضا واجب بوده، اونم که با موتش ساقط شده تکلیف به مباشرت. از چه وجهی داره شما میگید واجب است وصیت کن؟ دلیل میخواد وجوب وصیت که ما دلیلی بر آن نداریم. این رو ایشون در اون جلد 7 فرمودن. در جلد 5 کتاب الصلات صفحه 18 فرمودن از باب دفع عقاب محتمل ما این رو میگیم، چون اگر وصیت نکنه خوف عقاب هست، ولی اگر وصیت بکنه عمل میکنن به وصیت، نماز قضاش رو میخونن، خب احتمال استحقاق عقابش تخفیف پیدا میکنه یا زائل میشه. به نظر ما نه اون فرمایش اول ایشان درسته نه این فرمایش دوم، اما اون فرمایش اول ایشان خب جوابش اینه که ما عرض کردیم از خطاب یقضی عنه اول الناس به میراثه راجب رجل یموت و علیه صلاتون او صیام فرمود یقضی عنه اول الناس به میراثه، یا روایت دیگری که یسلاعن یسامعن آمده است، کشف میکنیم که ذمه این مرحوم بعد از مرگش مشغوله به نماز و روزه، به قضاء نماز و روزه. تکلیف که در حال حیات بود ساقط شد، تبدیل شد به اشتغال ذمه. دین غیر مالی است، دین مالی نیست، دین غیر مالی است. خب اگر من بدانم که بعد از مرگم بدهکاری دارم، حالا تکلیف داشتم به ادا، بعد از مرگم می شود بدهکاری به نماز، هم حکم عقل هم حکم عقلا هم ظواهر نصوص شرعیه این است که باید ادا کنم ولو به تسبیب این دین را. خود ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، خود این که امتناع از اداء دین تضییع حق دائن هست و جور هست، شما ادا نکنید حق ذوالحق را به او، ظلم است. وقتی که شد دین و ما این میت را بدهکار میدونیم به خدا که نماز قضا به عهده او هست و این میت در حال حیات میتونست کاری کنه که این دین ادا بشه و نکرد، خب این تخلف کرد، کشف میشود از اون تکلیف غیر که ذمه این آقا بدهکار است. عرض میکنم ظاهر اشتغال ذمه به یک دین اینه که خود این مدیون هم به حکم عقل هم به ارتکاز و غلو هم به طبق ظواهر نصوص شرعیه مکلف است کاری کند که اون دین ادا بشود. اما آنچه که در کتاب الصلات فرمودن از باب دفع عقاب محتمل واجب است وصیت، این هم درست نیست. اولا چه بسا مقصر نیست این میت، موقعی فهمید که نماز قضا به عهده‌اش هست که دیگه عاجز بود از خواندن نماز قضا، خبر الان بهش دادن که فتوای مرجع اینه که اون نمازهایی که خوندی باطله، چرا در سفر رفتی نماز قصر خوندی؟ تو کثیر السفر بودی، قصر فی موضع تمام در مورد کثیر السفر که مجزی نیست. یه عجب چه اشتباهی کردیم، جاهل قاصر بودیم، آخه اون مسئله گو اینجوری به ما گفت، حالا چه کنم من الان که دیگه توان ندارم دیگه. اتفاقا چند روز بعدشم سکته کرد و مرد. چه مقصری، چه عقابی؟ وانگهی، خب مگه خدا راه توبه رو باز نکرده؟ انی لغفار لمن تاب، اگه من وظیفم دلیل نداره که وصیت به قضاء بعد از مرگ خودم باشه، خب نسبت به گذشته استحقاق عقاب دارم با توبه و وعده الهی رفع احتمال عقاب میکنم. مثل سایر موارد که ما ملتزمیم برخلاف بعضی از آیون که با اطلاق دلیل انی لغفار لمن تاب لزوم استحلال از مظلوم برداشته میشه، گاهی ظلم موجب حق میشه، مثلا صورت او را سرخ کرد، یک سیلی زد به معلم به این کودک یا پدر به این فرزند که صورت او سرخ شد، موجب دیه است، باید بالاخره یا ادا کنه دیه او را یا اگر بالغ شده او ازش رضایت به طلب. اما اگر نه، یه سیلی بهش زد نه صورتش سرخ شد نه چیزی، ظلم هست ولی دلیل بر استحلال ما نداریم. اینکه هر ظلمی باید مظلوم ظالم را حلال بکند، ما دلیل معتبر نداریم. میگید آقا احتمال داری که اگر حلالیت نطلبی عقابت برطرف نشه؟ میگیم خلاف اطلاقه. و انی لغفار لمن تاب هست. الان که به من نگفتن برو استحلال کن، توبه معنای عرفی داره، توبه ای رجع. خب اگر اینجوره پس اون آقا که صورتش این معلم سیلی زد تو کودکی او الان بزرگ شده، میگه که آقا تا 100 میلیون به هم ندی حلالت نمی کنم. چی؟ برای دفعه اقام محتمل بده 100 میلیون. حالا که بحث پول شد عقب نشینی کردی؟ فمن تاب و آمن و اصلح، اصلاح اینه که بعد از این رفتارش رو بر اساس موازین انجام بده. بعد از این رفتارش طبق موازین است دیگر. آقا اصلاح که نگه سرش و سر و صورتش رو اصلاح کنه، اصلاح یعنی بعد از این طبق وظیفه عمل کنه. اجازه بفرم آقا عمل صالحاً یعنی بعد از این کارش بر اساس وظیفه باشه. خب وظیفه رو کی تعیین کرده؟ خب براءت میگه بر من واجب نیست وصیت. اگر بنا باشه در این مثال براءت میگه واجب نیست استحلال. خب اصلحه یعنی چی؟ اصلحه یعنی طبق وظیفه عمل کنم، ولی وظیفه ظاهری خب عمل میکنم دیگه. خب حجت دیگه، اطلاقش حجته. ببینید شما اگر میخواید اشاره کنید به بعضی مطالب دیگر، ما گفتیم یه وقت این اطلاق انی لغفار لمن تاب پیام داره به من که لازم نیست بری استحلال کنی، لازم نیست وصیت کنی به قضاء نماز. من طبق این پیام عمل کردم. روز قیامت اگر به من بگن که چرا استحلال نکردی، میگم خب پیام دادی به من که انی لغفار لمن تاب، من اساس این پیام نرفته. نه اطلاق این مراد جدی ما نبود. میگم من چه گناهی کردم؟ تو مطلق گفتی. اما قاتل امام حسین میاد، اونم میگه منم توبه کردم، اطلاق داره از شما یاد گرفته ها، خودش شعورش نمیرسه به این اطلاق. اطلاق داره انی لغفار لمن تاب. خدا میگه خفه شو، امام حسین رو کشتی، حالا اطلاق داره؟ تو با این انیل غفار لمن تاب من چه کردی؟ فقط دلت خوش شد تو اون دنیا، کاری که نکردی بر اساس او، یعنی کاری که باید می کردی و نکردی را بگو. تو قبل از توبه امام حسین رو کشتی، من به خاطر همون قتل امام حسین میخوام ببرم جهنم خالدن فیها. اطلاق داره؟ اطلاق کلام من چه مشکلی، چه پیامی به تو داد که بر اساس اون مثلا بنا بود بری از امام زین العابدین حلالیت به طلبی و نرفتی و یه حرفی؟ تو اگه میرفتی حلالیت هم میطلبیدی فایده نداشت. قاتل امام حسین توبهش قبول نیست، مراد جدی ما نبوده. اون خوبه، حرف خوبی، اون قابل قبوله. برای اینکه کاری نکرد این قاتل امام حسین بر اساس نیل غفار و نعمت، فقط دلش خوش شد. اما در ماننوفی بر اساس نیل غفار و لمن تاب این آقا نرفت استحلال کنه از مظلوم، وصیت نکرد به قضاء فوایتش. حق الناسی که دلیل داریم باید ادا بشه. چرا باید بری ادا کنی؟ ولی حق الناس به این معنا که آقا شوهری تو ایام جوانی ایذا میکرد به همسرش، نه اینکه کتک بزنه بدن اون سرخ و سیاه بشه، نه توهین میکرد، حالا توبه میکنه. اما بیاد به خانمش، خانم من یادت هست تو جوانی اسمت رو یه جوری تحریف میکردم، ایذا می شدی، منو ببخش. نه لزومی نداره بگه، تازه اون یاد گذشته ها میفته رنجیده میشه، لزومی نداره بگی. خب بیسته غفران غیر آقا یغفر لمن یشا نداره که تو در توبه، آقا در توبه خدا شاء ان یغفر لكل من تاب، ان الله یغفر انی لغفار لمن تاب اطلاع داره، و پس شاء الله ان یغفر لمن تاب. بله اذا لم یتوب اونجا ممکن است ببخشد، ممکن است نبخشد. خب این راجع به این بحث. بله
شما سفارش می‌فرمایید توبه کنه، هنوز توبه نکرده که احتمال خطر میده.
بله اگر توبه نکرده که توبه نکرده وصیت هم بکنه، اگه توبه نکرده وصیت هم بکنه فایده نداره. میگه که اگه دو مرتبه زنده بشم نماز نمی‌کنم، اما وصیت میکنم، وصیت که کاری نداره، که یه جمله مینویسم نمازهایی را که من نخوندم قضا کنی، پولم که میخواد برای ورثه بمونه بذار نمونه، خرج نماز قضا من بشه. ولی توبه ابدا، خب چه فایده ای داره این که توبه نکرد؟ پس مهم توبه است. خب از این بحث بگذاریم. نه با عمل وصی به وصیت فراغ ذمه حاصل میشه. خب اما راجع به این که باید از اصل ترکه میت واجباتی که از او فوت شده ادا بشه، که این نظر صاحب عروه است، عرض کردیم این نظر به اطلاقش دلیل نداره. موارد رو باید بررسی کنیم. دیون مالی مسلم بود، چه دین مالی عرفی چه دین مالی شرعی مثل زکات فطره، بنابر نظر مشهور که دین است، نه بنابر نظر برخی که میگن تکلیف محض است. و همینطور کسی که مال زکوی را در زکات الاموال تلف کرده، مال متعلق خمس را تلف کرده، این دین الهی است. دین عرفی هم چه مالکش معلوم باشه چه مالکش مجهول باشه، که از باب رد مظالم باید پرداخت بشود. رد مظالم یعنی همین که اتلاف کردی مال مردم را، صاحبش مجهول است، خودت وظیفت بود که رد مجهول مالک کنی، ولو به نام تصدق بر فقیر نکردی، وصیت میکنی اسم اینو میذارن و رد مظالم، رد مظالم العباد. بله حالا نرسیدم فعلا دین مالی رو گفتم. دوم حجت الاسلام، حجت الاسلام دوباره میگه دین. سوم که مطرح است حج منظوره. خب صاحب عروه میگه حج منظور اگر متمکن بود از ادا و ادا نکرد، البته در فرضی که نذر مطلق باشد، نه اینکه نذر کرد امسال حج می روم و نرفت، نه حج مطلق را نذر کرد، مقید به امسال نبود. خب بعد انجام نداد تا فوت کرد، اینجا واجب است از اصل ترکه حج به جا بیاورند، این نظر صابون. و همینطور احجاج، نذر کرده بود حج بفرستد کسی را، صابون در کتاب الحج فرموده که اینجا هم اگر نفرستاده بود شخص را برای حج، باید از ترکه او این مبلغ را که برای احجاج لازم است بردارند و این کار را انجام بدهند. دیگه در احجاج میگه ولو احجاج فی سنت معینه بود، ولو احجاج مشروط به یک شرطی بود که حاصل نشده بود در زمان حیات اون مرحوم، بعدن حاصل شد. ان اوفی ولدی فلله علی ان احج شخصا، اوفی ولده بعد موته، سعبوربه تو کتاب الحج گفته که ما در همه این موارد میگیم واجب است اخراج این احجاج و مبلغی که برای احجاج لازم است از ترک این مرحوم. خب در اینجا سه تا روایت هست، یکی صحیح مسمق، یکی عرض شود خدمتتون که صحیح زریس، یکی هم صحیح ابن ابی یعفور که دیروز خوندیم. آی خویی فرمودن این صحیحه مسمع که ممکنه کسی استدلال کنه که حج منظور اگر شخص به نذرش وفا نکرد باید از اصل ترکه خارج بشه، مبلغی به عنوان اینکه از طرف اون شخص حج منظور را به جا بیاورن. آی خویی فرمود که حالا غیر از اون مبنای کلی صاحب عروه که هر واجبی باید از اصل ترکه خارج بشود، دیگه این از واجبهای معمولی که کمتر نیست، علاوه بر او استدلال کرده صاحب عروه به صحیح مسمع. صحیح مسمع این بود که کانت لی جاریتون حبلا، که به امام صادق علیه السلام خود این مسمع گفت، مسمع ابن عبدالملک گفت من یک جاریه داشتم که حبلا بود، حامل بود، نذر کردم که ان ولدت غلاما ان احجه او احجه یا احجه. حضرت فرمود که یک شخصی نذر کرده بود راجب پسرش که اگر بزرگ بشود ان هو ادرک ان یحجه ان او یحجه، این یک جور تعبیر خونده، تعبیر دیگه اینه که بگیم نظر الله فی ابن الله ان هو ادرک ان یحجه ان او یحجه، یا خوی این احتمال رو میده هر دو میشه مربوط به احجاج. فما تلعب و ادرک الغلام، بعد پیامبر فرمود امر رسول الله ان یحج عنه مما ترک ابو، امر کرد که از طرف این فرزند شخصی حج به جا بیاورد و مصارف حج هم از ما ترک پدر خارج کنند. آی خویی فرمود که این روایت یا موردش نظر احجاجه، اگه اینجوری بخونیم ان هو ادرک ان یحج عن او یحجه، هر دو میشه احجاج، نظر احجاج، چی جور تعدی کنیم به نظر حج؟ ما که ملاکات احکام رو نمیدونیم. نظر احجاج در این روایت میگه که اگر کرد بعد از مرگ این نذر کننده از ترکش مبلغی رو برمیدارن برای احجاج، یا این که ان یحجن میخونیم اینم نظر جامعه بین احجاج یا حج عن الغیر رجلا، ان رجلا نظر لله عز وجل فی ابن الله و ان هو بعد ان یحجن او یحجه، میشه نظر جامعه بین احجاج این ولد یا حج از طرف ولد، بازم نظر خصوص حج نیست، میشه نظر جامع بین احجاج و حج، بازم نمیشه تعدی کرد به نظر خصوص حج. این فرمایش آقای خویست. بعد دو تا روایت دیگه مطرح کردن، گفتن مقتضای جمع عرفی بین این صحیح مسمع و دو تا روایت دیگه که در احجاج هست که میگه از سلس خارج میکنیم نظر احجاج را، اینه که این صحیح مسمع رو هم ان یحجن من ما ترک ابو رو هم کنیم بر من سلس ما ترک ابو. خب این فرمایش آقای خوب. اصل این مسئله در کتاب الحج مطرح شده، صاحب عروه در قروه جلد 4 صفحه 498 چند تا مسئله داره. مسئله حج، مسئله 8 راجع به نذر الحج، مسئله 12 و 13 راجع به نذر الاحجاج. خب ما این دو تا مسئله رو بخونیم و همراه با توضیحاتی که بزرگان دادن، فرمایشات آقای خویی رو که اونجا واضح‌تر مطرح کردن بیان کنیم. خب صاحب عروه در مسئله 8 فرموده اذا نظر ان یهج، نظر حج، ولم یقید تو به زمانه، یعنی حج مقید به امسال و اگر نذر کنه و نره این قضا نداره، کفاره داره، واسه کفاره پیش، کفاره حس نظر. اما اگر نظر مطلق کرد لله علی یا نهج اذا مات بعد تمکنیم، یه وقت متمکن نمی شود از حج می میرد، هیچ اونم هیچ، نظر صاحب الوه است. یه وقت متمکن میشه از وفاء به این نظر و می تواند حج منظور را برود ولی نمی رود و می میرد، وجب القضاء، اینجا قضا واجب است. و هل الواجب القضاء من اصل ترک او من الثلث، آیا واجب است قضا از اصل ترکه بشود مثل حجت الاسلام و سایر دویون، یا از ثلث بشود؟ قولان ذهب جماعتون الی القول به انه من الاصل، خب امام حاشیه زده و هو الاقوى لان الحج واجب مالی، این ادامش کلام صاحب است، لان الحج واجب مالی و اجماعهم قائم على ان الواجبات الماليه تخرج من الاصل. خب این در ادامه صاحب قروه فرموده التحقیق ان جمیع الواجبات الهیه دیون الله، ما فرقی بین نذر حج و نذر نماز نمیگذاریم، کلن تمام واجبات، قضاء نماز، قضاء همه اینا که واجبن و شخص انجام نمیده باید از اصل ترک خارج بشه. بله اگر مثل این است که واجب است انسان نفقه بده به فرزندش، نفقه نمیده تو میگذره، اونم بعد بزرگ میشه، این دیگه قضا نداره، برخلاف نفقه زوجه که دینه، نفقه فرزند یا نفقه پدر و مادر اینها دین نیست، تکلیفه، ترک کردی انفاق را دیگه قابل تدارک نیست دیگه، خرج امسالشون رو ندادی دیگه، گذشت، قضا نداره، اونو نمیگیم، چون گفته من اونو نمیگم، ولی بقیه واجبات الهی که قابل تدارک و قضا هست باید از اصل ترک خارج بشه. اینجا حواشی هست بر این مرز. محقق عراقی فرموده من قبول ندارم که در جمیع واجبات باید از اصل ترک خارج بشه اگر چیزی واجبی به عهده میت هست که انجام نداده، ولی در نظر من موافقم با صبر. ما فکر میکردیم اون کلام آیه حکیم که لله علی ان احج این لام تملیکه از مختصات ایشانه، نه محقق عراقی که استاد ایشانه داره، مرحوم آیه بروجردی داره که مقدم که بر محقق عراقی هم مقدمه آقای بروجردی، یه حالت یا هم عصر، هم عصر مقدم نیست، تقریبا هم عصر مقدم نیست، هر دو تقریبا شاگرد مرحوم آخونده، ایشون هم داره، امام هم داره. میگن ما از لله علیه ان افعل کذا دین میفهمیم. حالا من کلام آغازی ها رو ادامه بدم. میگه ما این که هر واجبی از اصل ترکه باید خارج بشه و تدارک بشه از بقیه، اینو ما دلیل نداریم، ولی در نزد قبول داریم که لام لله علیه ظاهرش تملیکه، لام الاختصاص یحدث وضعا، یعنی یحدث دینا، لا انه من قبیل الغایه، نه اینکه صرفا معنا کنید لله علیه به خاطر خدا، به خاطر خدا نیست معنای لله علیه، برای خدا یعنی ملک خدا. بعد محقق راهی میگه بل فی صحیحت، اشاره میکنه به صحیحه، نه صحیح مسمه، صحیحه زریس و صحیحه ابن ابی عفور، میگه اومده در مورد نذر الاحجاج گفته از ثلث مال میت اخراج میکنن. اینجور بود دیگه صحیحه، عرض شود خدمتون که زریس و صحیحه ابن ابی عفور اینجور بود. بعد ایشون میگه وقتی تو احجاج میگن از ثلث خارج میشه، خب در نذر الحج به خاطر وحدت منات اونم باید همین رو بگیم دیگه، چه فرق میکنه، نکتهش یکیه دیگه. اما چون مشهور اعراض کردن از صحیحه مسمع، از صحیحه زریس و صحیحه ابن ابی عفور، چرا؟ برای اینکه ظاهر این دو صحیحه که اینی که از ثلث خارج بشه، یعنی نیاز به وصیت هم نداره، ما همچین چیزی نداریم، یا باید وصیت باشه تا از ثلث خارج بشه، یا اگر نیاز به وصیت نداره از اصل ترکه خارج میشه. ولذا مشهور از صحیحه زریس و صحیحه ابن ابی عفور اعراض کردن، نتیجه این میشه که باید از اصل ترکه خارج بشه، این حج منظور و احجاج منظور، چون نذر. این فرمایش محقق عراقی. این نکته تعدی از نذر الاحجاج به نذر الحج در نظرتون باشه. منشأ اختلاف همینجاست، این که آقای خویی اصرار داره بگه من راجع به احجاج قبول دارم، نذر الاحجاج اگر بکنه شخص و احجاج نکنه، حتی به خاطر عدم تحقق اون شرط که ان ادرک ابنی، ما اینجا قبول داریم بعد از موت این آقا از ثلثش اخراج میکنن، نیاز به وصیت هم نداره. چرا؟ ایشون میگه چون ما اعراض مشهور رو که مهم نمیدونیم، ملتزم میشیم به مضمون ادبات، صحیحه مسمه رو هم هم میکنیم بر اخراج از ثلث به قرینه این دوتا صحیحه، اما در نذر الحج ما دلیل نداریم. وقتی دلیل نداشتیم رجوع میکنیم به قاعده اولیه. قاعده اولیه به نظر من آی خویی اینه که نذر با غیر نذر هیچ فرقی نمی کند، لام لله علیه لام التزام است نه لام تملیک. این اشکالی که آقای خویی به این مطالبی که مثلا در کلام محقق عراقی و امثالشون هست مطرحش. حالا ادامه میدیم، تکرار خواهد شد. مرحوم آقای بروجردی فرموده من قبول ندارم هر واجبی دین میشه، استتباع الوجوب لکون الواجب دینن لله تعالی علالت معلومن منه. این که در برخی از روایات هم گفت دین الله حق بالقضا، تعبیر قضا و اینا اقتضای دین نمی کنه. این دین، دینی که ما میگیم دین مالی است، یعنی دین همون دین حقیقی است، نه دین ادعایی. اطلاق قضا بر نماز و صوم بعد از وقت به این اعتبار نیست که دین می شود قضا، و الا در وقت هم باید بگید دین است، در حالی که در وقت که دیگه دین نیست. بعد فرموده اونی که از اصل ترک خارج میشه اون دینی است که بالاصاله جعل شده، نه اون دینی که به تبع تکلیف و منتظر از تکلیف به قضاه. خب شما دین الله عقب القضا، یعنی قضا واجب است، اسم اینو گذاشتید دین. این خلاف ظهور عرفیه دین، این اطلاق مجازیه، این استعمال مجازیه. اون دینی که ظاهر استثناء دین است از ارث، اون دین عرفی است که بالاصاله جعل میشه، مثل که از کسی مالی رو تلف کردی، قرضی گرفتی. نه املا یبعد استظهار و ذلک فی حجت الاسلام و نذر. چرا؟ حالا حجت الاسلام که دلیل روایی داره، انما هو به منزلت دین نره و یخرج من اصل ترکه، من وسط المال روایت داریم، مخرج من وسط المال، یعنی اصل ترک. آقای بروجردی میگه خود لله علی الناس جلبیت، خود ظاهرینایی که مردم بدهکارن به حجت الاسلام. ناظرم که میگه لله علی انحج و شاره هم گفته همین جور بگو برای اینکه نظر صحیح بشه. اینم ظهورش اینه که ناظر خودش رو بدهکار میکند به حج. حالا فعلا هم ما بحثمون در حج منظوره دیگه. پس حج که شما نذر کردید بدهکار کرد شما را این نذر به حج. بدهکار که شدید خب بعد از فوت میگن من بعد وصیت یوصی بها او دین، این مبلغ دین رو باید کسر کنن و از طرف شما حج به جا بیاورد. حالا استدلال آقایون اینه، امامم میفرمان در خصوص حج و نذر ما قبول داریم که دینیت رو میشه استفاده کرد از آیه لله علی الناس و قول نازل لله علی، یعنی شبیه همون تعلیق آقای بروجردی، چون امام هم از درس آقای بروجردی خیلی استفاده کرده، خودشون فرمودن، هم مطمئنن از تعلیق های آقای بروجردی برعوه زیاد استفاده کردن. اینجا تعلیق ها مشابه همه. بعد فرمودن مجرد تکلیف اقوا اینه که موجب نمیشه که ما حالا که تکلیفی به عهده میت بود انجام نداد بعد از مرگش از اصل ترک خارج بکنیم، نه همچون چیزی نیست.
مراد از ملکیت که آقای بروجردی
ملکیت
اعتباریه یا
حقیقیه؟ ملکیت اعتباریه. اولا این که فرمودید ملکیت اعتباری راجع به خدا معنا نداره، اولا درست نیست، ثانیا درست نیست. اما اولا درست نیست چون در کلیه فزمه اصلا وجود نداره. کلیه فزمه با همین اعتبار ملکیت یک حظی از وجود به اون میدیم. خدا مالک کلیه فزمه، حج است در ذمه شما. خب اگر چیزی نیست که بگیم خدا مالک تکوینیه اوست، اصلا وجود تکوینی نداره. این اولا. ثانیا اصل مطلب درست نیست. اگر ملکیت اعتباریه حتی برای خدا که مالک تکوینیست اثر عقلایی داشته باشه هیچ لغویت نداره. خدا مالک تکوینی همه چیزه، مالک اعتباریه خمس هم هست. اثرش چیه؟ اثرش اینه که خدا مالک تکوینی همه چیز است، ولی مستلزم حرمت تصرف یا مستلزم منع از مالک بودن دیگران نیست. اما وقتی میگن خدا مالک اعتباری خمسه، یعنی بدون اذن خدا نمیتونی تصرف کنی و دیگه قابل تملک هم نیست. اما مباهات ملک تکوینی خداست، ملک اعتباری خدا که نیست. شما مباه تصرف کنی در آن و میتوانی هم با حیازت مالک بشی. آقا اعتبار سهل المعونه است، نیاز به اثر داره. آقا یک زن و مردی سالها با هم ارتباط نامشروع داشتن، خب نعوذ بالله، اینا زوج و زوجه تکوینی هن دیگه. آقا زوج و زوجه تکوینی مگه چیه؟ مثل خروس و مرغ که عقل نخوندن که. اینا زوج و زوجه تکوینی هن. حالا یک مرد و زنی مثل خروس و مرغ سالها با هم ارتباط داشتن، زوج و زوجه تکوینی بودن، الان میان به قول اون آقا گفت برای رفتن برای پسر یک آقای عقد بخونن، اون آقا گفت که حاج آقا بی زحمت برای من و مادرشم یه عقدی بخونید، اون وقت ما فرصت نکردیم عقد بخونیم. خب بعد از سالها این زوج و زوجه تکوینی که بچه دارم شدن دیگه، از این بالاتر اثر جوار من دارن، میگن عقد بخونید، اون وقت میشن زوج و زوجه اعتباری. آقا اینا که زوج و زوجه تکوینی بودن، ها اون منشأ آثار حقوقی نبود، بلکه اون منشأ جرم بود، الان منشأ آثار حقوقی شده. پس هیچ اشکالی نداره یک امر تکوینی باشه، ولی ما یه ماهیت اعتباری که زو آثار ذات آثار عقلایی است اعتبار کنیم، هیچ لغویت هم لازم نمیاد. خب بگذاریم. این فرمایش صاحب عروه و تعالیقی بود که بر این عبارت بود. در ادامه صاحب عروه فرموده که ما که میگیم حج منظور باید از اصل مال خارج بشه، بعضیا گفتن از ثلث. چرا؟ به خاطر صحیحه زریس و صحیح ابن ابی یفور که دارن در نذر الاحجاج دارن یخرج من ثلث المیه. بعدم گفتن وقتی نذر الاحجاج یخرج من ثلث المیت، با اینکه نذر نذر احجاج نذر مالیه، خب نذر حج که نذر مالی نیست، او به طریق اولا باید یخرج من از ثلث باشه. مرحوم دقت کردید اشکال استدلال چیه؟ میگه صاحب رو میگه بعضی اومدن گفتن نذر حج یخرج من از ثلث، چون دو تا روایت صحیح داریم که نذر الاحجاج یخرج من از ثلث. احجاج که پول میدی حج میگیری به حج میگی برن، اون رو میگن از ثلث. این دو تا روایت، اون نذر حج که اصلا نذر مالی نیست، او به طریق اولا باید از ثلث خارج بشه و از اصل خارج نشه. اون که نذر مالی بود گفتن از اصل خارج نمیشه، این که نذر غیر مالیه خب به طریق اولا از اصل خارج نمیشه. صاحب عروه میگه وفیه ان الاصحاب لم يعملوا بهذا این الخبر فی موردهما، در مورد احجاج عمل نکردن اصحاب به این دو خبر صحیح. فکیفه عملو به ما فی غیره ای که حج منظوره. آی بروجردی فرموده بالاتر بگیم، ما انهما معارضان به روایت مسمع ابن عبدالملک. آقا روایت مسمع معارض این دوتا روایته، و روایت مسمع معید است به شهرت فتواییه یک، و استراب در متن ندارد برخلاف این دو روایت صحیحه که استراب در متن داره. استراب در متن چیه؟ استراب در متن فکر کنم همینه که آخه اگر از سورس خارج میشه، وصیت از سورس خارج میشه، بدون وصیت میگه از سورس خارج میشه، این یه نوع استرابه. لابد اینه دیگه، حالا جهت دیگه هم داشته باشه باید روش تأمل کرد. خب این فرمایش صاحب عروه در این مسئله 8. اما در مسئله 12 و 13 اونجا بحث نذر الاحجاج، در نذر الاحجاج آی خویی فرموده من علل قاعده قبول ندارم، ولیکن طبق این سروات و جمع عرف بین این سروات در نذر الاحجاج قبول میکنم که یخرج ولو بدون وصیت، اما جمع عرفی بین ادوات اقتضا میکنه بگم یخرج من ثلث المیت بدون وصیت. روایت اینه به من چه؟ ما که اجتهاد در مقابل نص نمی کنیم. اما نذر الحج نخه، او هیچ دلیل ندارد، و الغاء خصوصیت هم از نذر الاحجاج به نذر الحج نمی توانیم بکنیم، ما ملاقات احکام رو نمی دونیم. خب ببینیم آیا در این حق با کیست. انشاءالله روز شنبه بحث رو دنبال می کنیم. والحمدلله رب العالمین.